رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز همراهی شما. در اوکراین انتخابات پارلمانی صورت میگیرد که میتواند نشان دهنده سطح آبرو و اعتباری رئیس جمهوری نو ولادیمیر زلنسکی باشد. او دو ماه پیش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و پارلمان را پراکنده کرد. مشکلات مداوم اقتصادی، رشوه‌خوری گسترده و جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مردم را از سیاستمداران پیشینه دل سرد کرد که ولادیمیر زلنسکی هنرپیشه و دور از سیاست را رئیس جمهور انتخاب کردند. حالا سوال این است که آیا حزب تازه تأسیس او با نام خدمتگار خلق در انتخابات روز 21 ایول به قدر کافی رای به دست می آورد که در پارلمان اکثریت کرسی ها را صاحب شود و در اصلاحات در اوکراین به رئیس جمهور کمک کند؟ یک نظرسنجی که روز 9 ایول نشر شد نشان داده است که 67% مردم اوکراین از کاری رئیس جمهوری نوشان قناعتمند هستند. نتیجه‌های پیشکی انتخابات صبح روز 22 ایول اعلان می‌شود. وزارت امور داخلی اوکراین گفت تا ساعت 11 به وقت کیف درباره قانون شکنی در انتخابات 382 گزارش گرفته است. مقامات ایران روز 21 ایول گفتند 23 ملهای نفتکش بازداشت شده بریتانیا امن و سلامتند. در این باره الله مراد عفیفی پور، مدیر سازمان بندرها و دریانوردی در ولایت هرمزگان به تلویزیون دولتی ایران سخن گفت. عین زمان بریتانیا دیگر باره عملکرد ایران را تنقید کرد و گفت که نفتکش در قلمروهای آبی بحرین قانونی حرکت میکرد. مقامات بریتانیا بازداشت کشتی را عملکرد خصمانه نامیده گفتند ادعای ایران که نفتکش به یک قایق ماهیگیری ایرانی برخورده است اساسی ندارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 20 ایول ویدیویی را نشر کرد که در آن یکی از قایق‌های سپاه را در کنار نفتکش نشان می‌دهد و سپس سربازان نقاب‌پوش از چرخبال به کشتی فرود می‌آیند. حادثه‌های اخیر در گلوگاه هرمز، یکی از مهم‌ترین راه‌های کشتی‌های نفتکش جهان، تنش‌ها بین ایران و غرب را برانگیخت. حالا نگرانی‌ها اوج گرفته است که ممکن است کشمکش و دعوا به جنگ بکشد، قیمت نفت در جهان را بالا برد و بیمه کشتی‌های نفتکش هم گران‌تر شود. پنی مورتند، وزیر دفاع بریتانیا، بازداشت کشتی استن امپر را در روز 19 ایول را عملکرد خصمانه نامید و جرمی هند، وزیر امور خارجه، در صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفته است که از این رفتار بسیار ناامید شده است. روز 20 ایول هزاران نفر در شهر مسکو با طلب برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه راهپیمایی کردند. راه ندادن چند نامزد مستقل به انتخابات مجلس شهر مسکو سبب نارضایتی مردم و حرکت‌های اعتراضی شد. روز شنبه هزاران نفر با راهپیمایی در مرکز مسکو از مقامات خواستند اجازه بدهند تا نامزدهای مخالفین در انتخابات ماه سپتامبر شرکت کنند. آنها از جمله روسیه بدون پوتین شعار می‌دادند. یک سازمان غیر حکومتی گفت که تظاهرگران 20,000 نفر بودند، اما پلیس گفت در راهپیمایی فقط 12,000 نفر شرکت داشتند. الکسی ناوالنی، پیشوای مخالفان دولت روسیه، گفت که از سال 2012 تا کنون شاهد چنین راهپیمایی عظیم نشده است و در توییتر نوشت خوشحال است که مردم مسکو ساکت ننشستند، تحقیرات تحمل نکردند و بعد تظاهرات برآمدند. جنگجویان با حمله در ولایت خیبر پختونخوا 8 نفر را کشتند. با گفته پلیس جنگجویان اول به اداره پلیس حمله کردند و هنگام انتقال مجروحان در آمدگاه شفاخانه را ترکاندند. 4 افسر پلیس در بین قربانیان هستند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. سلیم ریاض، سردار اداره پلیس ناحیه کاتلی سیادان، به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت جنگجویان متسیکل سوار روز 22 ایول اول با تیراندازی به یک پاسگاه ناحیه 2 مامور پلیس را کشتند و سپس یک زن مرگ طلب خود را در نزد شفاخانه ترکنده 6 تن دیگر از جمله 2 افسر پلیس را کشته است. طبیبان میگویند ممکن است تعداد قربانیان زیادتر شود. تحریک طالبان که سازمان طالبان پاکستان است مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. ارتش پاکستان ماه گذشته گفت تندروان در مناطق قبیله‌نشینی هم مرز با افغانستان فعال‌تر شدند و در چند ماه گذشته 10 مامور پلیس را کشتند و 35 تن دیگر را مجروح کردند. اداره بازرسی نقلیاتی تاشکند داماد رئیس جمهور شوکت میرزیایف را برای رعایت نکردن قاعده حرکتی را جریمه کرده است. اوتابک عمروف، داماد خردی رئیس جمهور ازبکستان، روز 20 ایول در صفحه‌اش در اینستاگرام در این باره خبر داد. در سند پرداخت جریمه دیده می‌شود که او برای حرکت با سرعت بلند تقریبا 2 میلیون سوم، یعنی اندک بیشتر از $200 جریمه پرداخت است. اوتابک عمروف را بعد از آن جریمه کردند که روز 19 ایول در صفحه‌اش در اینستاگرام ویدیو حرکتش در یکی از کوچه‌های مرکزی تاشکند را نشر کرد. در ویدیو دیده می شود که او در ماشین تسلا با سرعتی تقریباً 200 کیلومتر ساعت حرکت میکند. بسیار از کاربران برای چنین رفتار داماد رئیس جمهور را تنقید کردند. خودی اتابک عمروف در صفحه‌اش نوشته است: همه جریمه را پرداختم، قانون برای همه یک است. خبری جریمه شدن داماد رئیس جمهور را مطبوعات داخلی ازبکستان نشر نکرد. اخبار و گزارش‌های دیگری رادیو آزادی در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
به دنبال دو آشوب مرگبار در کمتر از نیم سال و هلاکت 14 زندانی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران 3 زندان را نو کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منصور جان عمروف، سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز 19 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت از جمله یک معاون او و سرداران زندان‌های رقمی 1، 3 و 6 از نو تعیین شدند. به گفته عمروف، جای معاون او از چند وقت به این طرف خالی بود. زندان رقمی 3 در خوجند است و زندان رقمی 1 در دوشنبه واقع شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان هم روز 19 ایول اطلاع داد که رئیس جمهور با شماری از کادرهای رهبری کننده که در ساختارهای انتظامی تعیین گردیدند ملاقات کرده است. منظور جان عمروف ضمن صحبت به رادیو آزادی همچنین شکنجه زندانیان هنگام انتقال از ولایت سغد به دوشنبه را رد کرد و آن را بی‌منطق خواند. عمروف گفت 14 محبوس از خوردن نان زهرآلود شده به هلاکت رسیدند، نه از لتوکوب ناظران محبس. روز 7 ایول هنگام انتقال از ولایت سغد به زندان‌های جنوب کشور 14 محبوس به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند آنها از خوردن نان زهرآلود شدند، اما والدین برخی از محبوسان به این گفته شبهه دارند. عمروف روز 19 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در روح اینا که چکل میزنن است کم از عمر ایستاده است 128 محبوس همین چقدر جنایتی و از این دوران اینو نخو مشتا من کده اینو را زنی کشی با گفته بیوری همیشه حقیقت ندارد.
سردار اداره زندان‌های تاجیکستان گفت نان آلوده را نزدیکان زندانیان برای آنها سوغاتی آورده بودند. منصور جان عمروف در حال شکنجه شدن محبوسان هلاک شده را رد می‌کند که قبلا نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند باور ندارند فرزند و خشانشان از استعمال نان آلوده به زهر به هلاکت رسیده باشند. از جمله سعادت صالح و ساکن ناحیه ورزاب و مادر یک از زندانی‌های هلاک شده نه قدم صالح و 34 ساله به رادیو آزادی گفت هنگام شستن جسد مرحوم صبح 8 ایول در بدن وی از جمله تختپوش و پایهایش آثار لتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است.
گفته واهی بچه ما چیکو کرده که بچه ما قبول کرده. در روانش خوار جان میگو که آیه که خلیب اطرابلین شده. اخی خلیب خواهد چکندگیش ما علاقه باید باید چکند. آثار خنالش برای چی های؟ سلافان ها پری خون، گردن ها پری خون. ما سیونکا کردم، سیونکا ما دستم کشتم گرفتم، همه جا از دوی جان سوید مانده زندگی.
اما منصور جان عمروف گفت استثنا نمی کند که برخی از زندانیان بعد زهرآلود شدن بیهوش شده در نتیجه افتادن در داخل ماشین زخم برداشته باشند. او گفت
خیلی که درون ماشین اوهانی دامدن اون در راه ای اگو خوشش رفت از افتیر سرش در اوهان ممکن من اسکلوشت نمی کنم که غلطی در باشد در درون ماشین سرش در اوهان باید ماشین اوهانی است وی ممکن باشد نکی اکسپرزه مایان میکنن نکی از رو شکنجه که میگن تماما به حقیقت نزدیکی ندارد. من باز بگم که این کنوی است سه افتماشین اومده استاده است اکش شخصا گفتن که من کردن اینا را زدن در دوخیل این یکو منطق ندارد نمیگه خودش.
سردار اداره زندان ها افزود خودش یکی از زندانیان را دیده است که از پیش چشم راستش خون آمدگی بود، ولی عمروف میگوید که این در داخل ماشین شده است و آثار هیچ گونه عذاب و شکنجه نیست. منصور جان عمروف گفت در داخل ماشینی که محبوسان فوتیدن 19 زندانی دیگر هم بود و اگر ناظران آنها را میزدند پس این خبر حتما آشکار میشد. منصور جان عمروف افزود حتی زهرآلودشوی هم کمبودی کاری آنها است که دادستان به آن بهای حقوق میدهد. عین زمان مقامات رسمی را برای آن تنقید کردند که از خویش آمدان زندانیان خواستند آنها را زود دفن کنند و اجازه ندادند که مراسم ویدا درست صورت بگیرد. خویشاوندانشان میگویند تاکنون سندهای رسمی طبی فوت و نتیجه های تشخیص را با آنها ندادند. پزشکانی که کالبدشکافی را انجام دادند تا حال نگفتند که چگونه آلودگی سبب مرگ زود زندانیان شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود رو از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در یک مطلب رادیو آزادی که در پی شکایت رستم‌بک سمیف ساکن دهه فیض‌آباد ناحیه فرخور نشر شد، گفته می‌شود 4 سال باز این مرد و خانواده‌اش از دست خرابکاری‌های مخلوق نوعیان آرام نیستند. این ساکن ادعا دارد که کار جن است، زیرا کسی از عضو خانواده هنگام رخ دادن حادثه‌های عجیب و غریب آن را با چشم نمی‌بیند. این یگانه حادثه نیست و در گذشته هم ساکنان از پیدا شدن مخلوق نوعیان در کوچه و منزلشون خبر داده، در بعضی حالتها کمک خواهی آنها از فالبین و مزارها هم مشاهده شده است. اما فیلسوفان میگویند که مردم سالهای اخیر تا جای خرافاتی شدند و به هر گونه آوازه و نوشتجات مانند به حروف عربی باور میکنند و در اطراف آن قصه میسازند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله‌ای را میکنم. اسامالدین شریف‌زاده نامزد علم های فلسفه میگوید خرافه مجموعی عقیده ها و باورهایی است که هیچ زمینه واقعی و علمی ندارند و در جای پیدا میشوند که انسان ها حتی جزئی ترین پدیده ها را با عامل های ماورایی مربوط میکنند و راه تفکر و تحلیل و دلیل های علمی را نادیده میگیرند. این دانشمند تاجیک هر چیزی که اصل و واقعیت ندارد و سرچشمه آن تنها در تخیل انسان ها موجود است خرافات میداند. با گفته این هم صحبت رادیو آزادی، ضعف آدمی در برابر بسیاری از حادثه ها او را به سوی پذیرفتن باورهای خرافی روانه میکند. این فیلسوف تاجیک میگوید
من نمیتوانم قضاوت کردم، همین چیزا من قضاوت کردن نمیتوانم. پس شاید چون در علم این یگان دلیل وجود ندارد.
اسامالدین شریف‌زاده گفت اون چیزی که اثبات نمی‌شود و اون تنها در فکر انسان‌ها جای دارد به هیچ وجه نمی‌تواند بحث علمی باشد. این دانشمند تاجیک خرافه‌گرایی و پیامدهای اجتماعی اون را در یک مقاله گرد آورده است. می‌گوید خرافات را به 3 نوع: ظاهرگرایی، روززدایی و روندگریزی تقسیم بندی کرده است. وضع خرافه‌زدگی در کشورها را این فیلسوف به شدت نگران کننده ارزیابی می‌کند و می‌گوید رفتار و عمل اکثر مردم نه بر پایه علم، بلکه بر پایه باور و اعتقاد است. اسامالدین شریف‌زاده نامزد علم فلسفه عامل‌های اجتماعی رشد خرافه و راه حل آن را در کشور با چند گروه جدا کرده است.
عامل‌های اجتماعی اونا کم بزاعت هستند. خب اونا در کجا کار میکنند؟ خب چی گرفتاری ها دارند؟ گرفتاری های اجتماعی شان از چی عبارت است؟ از نظر روانی خود همون نفر و عائله و دیگرها شان مورد آموزش روانشناسی باید قرار داد. و بعد باید گفت
این مصاحبه ما به این اندیشه است که پس از پشخوردن شوروی سابق مردم دوباره به دین و مذهب و باور و اعتقاد روی آورد و خودشناسی را در بازگشت به باور و اعتقادهای دینی دانست. این عالم فیلسوف همچنین ایده‌ها درباره پیدا شدن مخلوق نوعیان و یا وجود جن را دلیل غیر علمی نام برد. به باور اسامالدین شریف‌زاده شاید برای یک فرد باورمند مهمتر از همه معیار باورش باشد، ولی پیش از همه آن را باید ثابت کرد. اما روحانیان و دانشمندان علوم دین که معمول شدن خرافات در جامعه را رد نمیکنند، ولی میگویند عالم غیب وجود دارد. جمال الدین خاموشی سرمتخصص ریاست فتوای شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید هر چیزی را که علم بشری اثبات کرده نتوانسته است به معنای آن نیست که آن وجود ندارد. این مسئول شورای فتوا بحث و اطراف وجود جن در طبیعت را رد نکرد.
علم انسان از 5 خصوصیت دارد، یعنی از 5 چیز منشأ یا سرچشمه میگیرد. حواس خمسه میگن، یعنی از قوای بینایی، شنوایی، لمس، دیگر. اما علمی فرموده این باشد از منبع، یعنی وحی الهی، از وحی الهی سرچشمه میگیرد که بین اینها فرقیت وجود دارد. مثلا ما با چشم اگر از بعضی انسان های ساده گمان میکنن که از چرا که انسان با چشم خود نمیبینن اون چیز وجود ندارد. حتی این چیز در بین همون یهود و نصارا هم وجود دارد که اهل یهود و نصارا هم بر وجود جن باور دارند. اما بعضی فرقه های مسلمان هم هستند که به این چیز چی باوری نمیکنند.
از نگاه تحلیلگران مقامات در تاجیکستان نه فقط برای از بین بردن خرافات تقریبا کاری انجام نمیدهند، بلکه منصبداران زیادی از حساب روحانیان معروف پیرهای خود را دارند و پیوسته از آنها دعا میگیرند. این گونه منصبداران به گونه اعتقاد مردم به این یا آن روحانی را بیشتر میکند و هرچی عمیقتر به بطلاق خرافات میگویند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 بعدی تصرف یک کشتی بریتانیا در گلوگاه هرمز وزیر امور خارجه جرمی هانت گفت کشورش برای حل این ماجرا با ایران با دیپلماتیا تکیه میکند. جزئیات در گزارش من طاهری سفر. جرمی هانت روز 19 ایول به خبرنگاران گفت ما واکنش قاطع نشان میدهیم و واضح گفتیم که اگر مسئله زود حل نشود عاقبت های جدی خواهد داشت. او افزود بریتانیا میخواهد مثلا نه از راه نظامی بلکه از راه های دیپلماتی حل شود. جرمی هانت یکی از نامزدها به مقام نخست وزیر بریتانیا است اما رقیب او بوریس جانسون وزیر سابق امور خارجه نامزدی اصلی به حساب می رود. نخست وزیر تریزا می که از مقام رئیس حزب محافظه‌کار استعفا داد تا چند روز دیگر مقام نخست وزیر بریتانیا را ترک می کند. مقامات بریتانیا و آمریکا بازداشت نفتکش بریتانیایی از طرف نیروهای ایران را محکوم کردند. کشتی را روز 19 ایول در گلوگاه هرمز یک گذرگاه اصلی کشتی های نفتکش جهان بازداشت کردند. یک کشتی دیگر را که به شرکت بریتانیایی تعلق داشته است ماموران امنیتی ایران مدت کوتاه بازداشته و سپس اجازه دادند که به حرکتش ادامه بدهد. نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفتند روز 19 ایول کشتی استنا امپرا برای رعایت نکردن معیارهای بین المللی شنا در قلمروهای بین المللی آبی دستگیر شد. علی مراد عفیفی پور رئیس سازمان بندرها و شنا در ولایت هرمزگان ایران گفته است کشتی به قایق ماهیگیری ایران برخورد. وقتی قایق از خطر هشدار داد کشتی بریتانیایی آن را نادیده گرفت. او به تلویزیون ایرین گفت
مطلع شدیم که یک فروند تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد.
با گفته عفیفی پور نفتکش عین زمان در بندر عباس ایران نگه داشته می شود و تمام ملاحان تا زمان انجام تحقیقات در کشتی می مانند. صاحب نفتکش استنا امپرو و متصدی استفاده آن استنا بولک و نوردن مارین گفتند که هیچ قانون شکنی نبود. هر دو شرکت با نشر یک بیانیه گفتند کشتی 23 ملاح دارد و نتوانستند با آنها تماس بگیرند. در بیانیه آمده است ملاحان اکثرا هندی و روس‌ها از لاتیا و فیلیپین بودند و هیچ کسی از آنها آسیب ندیده است. بعد تصرف کشتی جرمی هانت گفت که از کارتای ایران فوق العاده نگران است و از مقامات امنیتی بریتانیا خواست جمع شوند و راههای هر چه زودتر هر دو کشتی را بررسی کنند. آمریکا ایران را به شدت بخشیدن اوضاع متهم کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره به گفته او خطرها از طرف ایران صحبت کرده و همچنین گفته است که با مقامات بریتانیا برای حل مسائل اخیر صحبت و کار میکند. بازداشت نفتکش بریتانیا بعد دنبال ماجراهای دیگر به مثل سرنگون کردن هواپیماهای بدون سرنشینی آمریکا و ایران و اتهام زدن به هم دیگر صورت گرفت. روز 4 ایول نیروهای بحری بریتانیا یک نفتکش ایران را در ساحل‌های جنوبی اسپانیا دستگیر کردند و گفتند که این نفتکش برخلاف تحریمات اتحادیه اروپا به سوریه نفت می‌برد. حکومت گیبرالتر روز 19 ایول مهلت بازداشت این نفتکش را تا 30 روز دیگر تمدید کرد. ایران روز 12 ایول از بریتانیا خواست فوراً نفتکش را رها کند. بعد از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت می‌تواند در پاسخ به عملکرد بریتانیا نفتکش‌های این کشور را دستگیر کند.
Oh, holy. پرویز 11 ساله یک سال اخیر زندگیش را دور از مکتب در چهار دیواری خانه و بیمارخانه و با سوزاندارو و درمان سپری کرده است. درباره پرویز ظفر نورسی که اوموس بدصفت در گردن او را اذیت می‌دهد، من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. اوموس در گردن پرویز با سرعت افزایش می‌یابد و به گفته خود پرویز درد و وزن زیادتی او را اذیت می‌دهد.
من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم، گردنم به من وزنی نکرد.
پرویز بختعلیف را والدان تیرماه سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشین به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوع لیمفوم خودکینی گره‌های لیمفاتیکی گردن را معین کرد. پرویز تا امروز 4 مرحله تبابت کیمیو درمانی را پس سر کرده و جراحی شد، اما به گفته والدان ورم گردن او طرفت افزایش می‌یابد. پزشکان تاجیک سبب افزایش اوموس را ویرانکنی رجعه تبابت نام می‌برند. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری‌های سرطان مرکز علمی جمهوری سرطان شناسی در صحبت با رادیو آزادی گفت
بخش تا ماه نوامبر دو بخش تبابت شیمیایی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعه نمود. بنابراین در عین حال در پرویز افزایش بردوام آموز دیده می شود.
والدین پرویز میگویند به دلیل نبود شرایط و بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند به پایتخت بیایند و معالجه را در خروق ادامه دادند.
دو کورس خیمیا گرفت، بعد وای رفتیم همین بدخشان راست شد سخت یک ماه. ماندیم و جایی چی همین خنکیش نزند آورده نتوانستم.
حالا که برام یک قسمی چهره پرویز رو پورا گرفته به گوش و چشم هم رسیده است و به گفته والدان دیگر اینجا برای تبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز رو برای جراحی به مسکو میبرند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید
همین جو که همین هوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده استونه، برای ما مجبوریم به همین روسیه بریم.
برای معالجه اوموس گردن پرویز والدون به بیش از $10,000 نیاز دارند. یک قسم این مبلغ را آنها با راه اندازی معرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغی باقی مانده والدون او به کمک نیاز دارند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید
مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و غازی با همون چی جراحی برای جراحی سون در کار همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی.
طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. سرطان لیمفوم یا لیمفومی از نوعهای پنج شده در میان کودکان بوده است. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی میگوید
و باید قید کنم که با بیماری خودشکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت مییابند، اگر به شرط آن که پدر و مادر سری وقت مراجعه نمایند و سری وقت تبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند.
با گفته ماهیرا عمرو کودکان گرفتار سرطان از سراسر کشور بیشتر برای معالجه به این مرکز میآیند. ماهیرا عمرو میگوید پس از گذشتن از تشخیص ویژه به کودکان مبتلای سرطان امتیاز و کمک ها پیش بینی می شود. همه ساله به مرکز علمی سرطان شناسی از بودجه 400,000 سومانی برای تبابت بیماران جدا می شده است، اما در مجموع خراجات برای تبابت این بیماری که مرحله طولانی را در بر می گیرد اکثرا بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش می کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای برخی از آنها در این سمت سازمان های خیریوی از جمله بنیاد خیریوی لونه کمک می کند. گروه دیگر هم با راه اندازی معرکه های خیریوی در شبکه های اجتماعی از مردم کمک می خواهند. به گفته متخصصان تاجیک در تاجیکستان هم برای تبابت و جراحی گرفتاران سرطان از روش های کار گرفته می شود که مطابق با استانداردهای جهانی است، اما برخی از والدین برای تبابت و جراحی فرزندان مبتلا به سرطان خود کشورهای خارج را انتخاب میکنند، مثل والدین پرویز که امید دارند با دریافت مبلغی ضروری فرزندشون در مسکو جراحی و صحت میشود. پرویز هم آرزو دارد هر چه زودتر اوموس گردنش نیست شود و در سال نو تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گلجهان رسولو و ساکنی 59 ساله دهه سلگه ناحیه دوردست 5 یاد ندارد که کی برای خانوادهش گوشت خریده است، چون این محصولات قیمت شده بودجه خانواده برای خریدن آن امکان نمی‌دهد. صحبت با این زن و چون و چرای این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این زن گفت که برای مهمانان گوشت مرغ و برای بچه هایش گاه تخم خرید میکند که خوراکشان با مزه و سرغیزه باشد. این دو محصولات نظر به کیلوگرمی گوشت ارزان است.
گوشت قیمت ها بچه جان ما که گوشت نمی خریم هم اکرچکه می خریم گو گو که گودکا به گوشت نمونن امورم یکان سبب باشه یک سبب قیمتی بعد ای مبلغ نیست برای گوشت کری.
این زن میگوید که درآمد خانواده از حساب دو مهاجرش در روسیه است و آنها برای خود روان نمی بینند که گوشت را برای خوراک همروزه خانواده ده نفریشان خرید کنند. قیمت شدن گوشت در بازارها نگرانی مردم را بیشتر کرده است، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی است که گویا همساله گوشت در عرفه عیدهای مذهبی در تاجیکستان بالا برده می شود. در شهر و نواحی ولایت ختلان فروشندگان دکان‌های گوشت را به همکاری دعوت می کنند که قیمت این محصولات نیاز مردم را در بازارها معتدل نگاه دارند. طبق گزارش بخش اطلاعات و تحلیل از حکومت شهری باختر، این دستور از حکومت ولایت ختلان صادر شده است که باید در تمام بازارهای ولایت دکانهای فروش گوشت نظارت کرده شود و قیمتش به تنظیم درآورده شود. این نهاد گفت که آنها در شرطنامه قیمت 1 کیلوگرم گوشت را از 40 تا 45 سومانی مقرر کردند و فروشنده که از این قیمت بالا سودا میکند جریمه خواهد شد. در ردهایی که برگزار میشود رهبریت شهر و نواحی شرکت میکنند. گفتند از حکومت ولایت ختلان شمس‌الله رجب‌علیف مسئول بخش سودای حکومت شهر باختر امروز 19 ایول بر رادیو آزادی گفت که آنها بعد امضای سندهای همکاری میان تاجران و حکومت نظارت میکنند.
رئیس گذرانده استیم مسئله خطی های فهمانده استیم موسیل سخای نشاری بختارده مسئله روشی گوشت
طبق گزارش رسمی شرطنامه برای معتدل نگاه داشتن قیمت گوشت با صاحب کاران 48 دکان بازارهای فراوان و حاجی شریف شهر باختر امضا شده است، اما در دیگر بازارهای ولایت ختلان راه اندازی می شود. تلاش حکومت ولایت ختلان در حال است که سر و صدای زیاده مردم در مورد بالا رفتن قیمت گوشت از 38 سومانی تا 50 سومانی شنیده می شود، اما ساکنان می گویند که ارزش گوشت برای آنها امکان نمی‌دهد که خوراکشان گوشت داشته باشد. صباحت 45 ساله میگوید که 400 سومانی حق مزدی کار میگیرد ولی هر ماه امکان خریداری گوشت را ندارد. به گفته مصاحبان ما 45 سومانی نرخ رسمی گوشت برای آنها امکان نمی‌دهد که خوراکشان گوشت داشته باشد. اقبال دکانداری گوشت در بازار فراوان شهر باختر میگوید او با مسئولین حکومت شرطنامه امضا کرده است، باید گوشت را با قیمت 45 سومانی فروشد.
گوشت 45 جوای روغن خطی شه 50 تومن فروخته. اگر گوشت خودش اما اساسی 49 تومن میگیریم 50 تومن میفروشیم. حکومت نرخ موندگی و 45 تومن نرخ موندگی خیلی ارالاش میفروشیم.
رستمی سفر کارشناس در ختلان میگوید که همکاری یا شرطنامه با صاحب کاران راهی کاهش یا معتدل نگاهداری قیمت گوشت نیست، چون که صاحب کاران سرخرج نگاهداری چاروا خصوصا خوراکی آن را بهانه می کنند. این کارشناس می گوید که انداز برای صاحب کاران سبکتر شود که توانند قیمت گوشت را در بازار نگاه دارند. در 3 سال اخیر قیمت گوشت در بازارهای تاجیکستان بالا برده می شود. در شهر و نواحی قیمت مختلف دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه میهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگای 12 روس‌ها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجوف با نام دیدبانگای 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگباری گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر به سازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجوف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حالی رو از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجوف مایوری بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحادیه شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخباراتی مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدینی شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصا من چنین شعر میدیم، یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم چند صفحه است، شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یادداشت است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ‌های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب چند روبیس و مجله پگنانیسم خواندم که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنچکه روبیج و از مجله پگرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما با کدام نکته ها در اون کتاب های موردی نظرتون اعراض گرفتین و یا با کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنج که روبش که یک بابش با عنوان کک بشتر اتستال استوریه با مقاله پیلایوشای زستا و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدات فینکار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و به نوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سریغار که عبارت از 160-180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را به نوار گرفتند خودی آنها و بعدن در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها ما از 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسی اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم و تناسب را بینیم که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده به افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته من چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین؟ در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سری غار موسم حاصل برداری یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرم چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند. وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمام غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت میرسانند و بعدن مردم را در معاشره گرفته به دره شروغن میارند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را میدید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سری غار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با همراهی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان باور ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال پاروار سری نمک سری مغزار ملیاب من با پا خیستند و رفته با دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته تاجک درباره حمله بعد دیدبانگای 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد و یک نفر دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز اهالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در این تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود بعد به زسته و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است ولی در کتاب پینسکی روبیش فیداتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده یک لو رفتن که همین جسدی ملخالفین هایی که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدن با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سری غار و وقتی که ما به دهه سری غار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستوه را پر از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایی گرفته. من بعد آمدیم که روزی دیگر تنها آنها توانستند روزی 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانان خود را با یاری و کوبه و کوبه که
به واسطه تاجیکان من همینجا در مفتماشینه ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان داشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسری رزید که از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اونجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزیدکچیان گروه اپراتیان ها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفری ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزیدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودم، با آنجا سفربر شدن با همراهی ژلکین جنرال من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند. یگان چاره ندیدند ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبه نداشتن و دوامی من 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرریاست فشان های سرحدی سفربر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولتا خون بر است، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیاری
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
اونیورسیاده سیومی جهانی تابستانه که از سیوم تا 14 ایول در شهر نیاپل ایتالیا برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. ژاپنی ها همگی 82 مدال از آن جمله 33 نشان طلا به دست آوردند. منتخب روسیه نیز 82 مدال گرفت، ولی با در نظر داشت صفت مدال ها روسیگی ها مقام دوم را کسب نمودند. منتخب چین با کسب 43 مدال در جایگاه سیوم قرار گرفت. در اونیورسیاده سیومی جهانی تابستانه حدود 6000 ورزشگر از 89 کشور اشتراک کرده، آید به 18 نمودی ورزش رقابت نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه 22 بین المللی آید به ورزش سبک برای جایزه های قهرمان المپی تاتیانا کالپاکووا که روزهای 13 و 14 ایول در شهر بیشکک قرغیزستان دایر گردید 11 مدال از آن جمله 5 نشان طلا به دست آوردند. در این مسابقه لیسنسیونی حدود 200 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان برای دریافت راحت ها به بازی های تابستان نای المپی سال 2020 در توکیو مبارزه بردند. ورزشکار تاجیک گلسون بی شریف و در دویش به مسافه های 200 و 400 متر میانی زنان صاحب دو مدال طلا گردید. سه مدال دیگری طلا را به منتخب تاجیکستان کریستینا پرونژنکا در دویش به مسافه 400 متر با مانیا میانی زنان، ایلدار احمدیف در دویش به مسافه 100 متر میانی مردها و علیشر پولاتوف در دویش به مسافه 400 متر با مانیا آوردند. ولی اشتراکچان مسابقه مذکور نتوانستند معیارهای مقرر شده را جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 اجرا نمایند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با وجود آن که بازی سومش را در جام بین قاره‌ای به تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 باخت، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دوری آخرین سبقت گروهی میان تیم های ملی تاجیکستان و کره شمالی شب دوشنبه 15 ایول در شهر احمد آباد هندوستان دایر گردید. گل یگانه را ری خیانگ جین در نیمه اولی دیدار در دقیقه 33 به ثمر رسانید. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در اولین بازیش بر تیم هندوستان با حساب 4-2 و در بازی دومش بر دسته سوریه با حساب 2-0 پیروز شده بود. رقیب منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی آخرین سبقت گروهی 16 ایول میان دسته های منتخب هندوستان و سوریه معلوم شد. باید گفت که منتخب سوریه تنها در مورد پیروزی در این دیدار به فینال می برآمد، ولی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. با این ترتیب منتخب تاجیکستان در بازی نهایی که روز جمعه 19 ایول در ورزشگاه شهر احمد آباد هندوستان ساعت 19:30 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد، با تیم ملی کره شمالی وارد رقابت خواهد شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که روز 17 ایول در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را 5 سپتامبر امسال در دوشنبه با تیم ملی قرغیزستان برگزار می نماید. فوتبال بازان تاجیک در دور دوم 10 سپتامبر در مهمانی مقابل منتخب مغولستان بازی خواهند کرد. منتخب تاجیکستان در دور سوم آزاد است. در دور چهارم 15 اکتبر در میدان خود با منتخب ژاپن روبرو می شود. بازی دور آخرین دوره اول را منتخب تاجیکستان 14 نوامبر در سفر با تیم میانمار انجام می دهد. دوره دوم مسابقات 19 نوامبر شروع می شود. در این روز فوتبال بازان تاجیک در بیشکک با منتخب قرغیزستان رقابت خواهند کرد. منتخب تاجیکستان سه بازی دیگر را سال 2020 انجام می دهد. در دوره هفتم 26 مارس سال آینده منتخب مغولستان را پذیرایی می نماید. در دوره هشتم فوتبال بازان تاجیک استراحت می کنند. در دوره نهم منتخب تاجیکستان 4 ایون مهمانی منتخب ژاپن می شود و نهایتا در دوری آخرین فوتبالبازان تاجیک 9 ایونی سال 2020 در میدان خود با منتخب میانمار بازی خواهند کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان درباره نتیجه قرعه‌کشی چنین ابراز نظر کرد.
گروه ما خوب و موافق است. منتخب ژاپن خیلی پرقوت است، یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. دسته های دیگر نیز خوبند، با ما برابرند. ما علاقه با آموختن رقیبانمان شروع کردیم. می کوشیم در همه بازی های مرحله انتخابی با تمام قوه بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
احسان پنجشنبه نیم حمایتگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان درباره رقیبانی دسته منتخب کشور می گوید:
دسته با خود در گروه ما ممکن که ژاپن باشد و ما در این نگاه نکرده با همه دسته ها رقابت نقض میکنیم و مقصد اساسی ما این از گروه برآمدن است.
از روی نتایج قرعه‌کشی 40 دسته به 8 گروه تقسیم شده است. مسابقه در دو دوره دایر می شود. مرحله دوم انتخابی 5 سپتامبر سال 2019 شروع شده 9 ایونی سال 2020 به انجام می رسد. غالبان 8 گروه و 4 دسته نتیجه‌هایشان بهتری جایهای دوم گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا نموده اینچنین به جام آسیا 2023 راه میگیرند. در مرحله سوم قهرمانی جهان 2022 12 دسته به دو گروه تقسیم می شود. از روی نتیجه گیری آن دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی قهرمانی جهان 2022 که در قطر برگزار می گردد راه پیدا می کنند. 24 دسته ای که به دور سوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان راه نمی یابند برای 12 راحت دیگر به جام آسیا 2023 مبارزه می برند. از روی نتایج قرعه کشی قهرمانی جهان 2019 میان نورسان زیر 17 ساله که 11 ایول در قرارگاه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا شهر سیوریخ سوئیسریا دایر گردید، منتخب نورسان تاجیکستان به گروه ای داخل شد و رقیبانش تیم های منتخب ارجنتینا، اسپانیا و کامرون می باشند. مسابقات 18 قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله از 26 اکتبر تا 17 نویبر امسال در 4 شهر برزیلیا، کریاسیکا، گاما، برزیلیا و گایانیا برگزار می شود. منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف نخستین بازیش را 28 اکتبر با منتخب کامرون انجام می دهد. فوتبالبازان نورس تاجیک در دور دوم 31 اکتبر با همسالانشان از اسپانیا روبرو می شوند. بازی آخرین مرحله گروهی را دسته تاجیکستان 3 نویبر با منتخب ارجنتینا برگزار می کند. هر سه بازی در شهر کریاسیکا دایر می گردد. بر اساس قرعه‌کشی 24 دسته به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. به دور بعدی قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله از هر گروه 2 دسته بهترین اینچنین 4 دسته بهترین جایهای سیوم راه پیدا می‌کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ولادیمیر یلچانینوف، مربی شناخته روس اوید بجودا، مدت 3 ماه است در دوشنبه فعالیت دارد. نفری که پهلوانان معروف تاجیک رسول باقیف، نعمت الله اسرانقلوف و کامرانشاهی استاپیریان از مکتب او گذشتند.
من از سال 2005 تا این جانب با پهلوانان تاجیک علاقه مندی دارم. طول این 13 سال ما با همراهی بچه ها تمام نتیجه هایی که در جودا است با دست آوردیم. از بازی های اولمپی و قهرمانی جهان سر کرده تا بازی های آسیایی و جام جهان.
یلچانینوف برای کار به کلوب ورزشی وستن دعوت شده است. این باشگاه سال 2010 با سرپرستی پهلوان معروف تاجیک نورعلی شریفوف نخست در ناحیه درواز بعدن در شهر دوشنبه تأسیس یافته است. رستم نظرف سرمربی باشگاه ورزشی وستان میگوید
بغض در دوشنبه تولد روشن در ناحیه درواز و تولد در رایون وانج در رایون روشن با تولد دونیم همگی 600-700 ورزشگر در تولد روی ما مشق میکنند.
ولادیمیر یلچانینوف ورزشکارانی باشگاهی وستان را به جام آسیا اوید به جودو که روزهای 18 و 19 ایول در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار می شود آماده می کند.
این اولین مسابقه است که بچه ها امتیازهای المپی به دست می آورند. فکر می کنم امکان دارد که ما حتی مدال هم بگیریم.
این مربی پرتجربه تاجیکستان را مکانی استعدادهای نادر می داند. باور دارد در آینده نزدیک از بین آنها رسول باقیف های نو به کمال می رسند.
خلق تاجیک در گوشتی استعدادهای مادرزاد دارد. صد ساله ها بابا و بابا کلان شما به گوشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه های شما دارای نشاندادهای بلند در نمودی جدا می باشند. این ارثی است. از این جاست که بچه ها در سطح جهانی نتیجه های بلند به دست می آورند.
یلچنینوف به پهلوانان نورس باشگاه ورزشی وستان کمک میکند تا آرزوهای خود را عملی سازند. سید رحیم رحیموف فرزند جهان پهلوان سید مومین رحیموف است. او عزم دارد مثل پدرش در عرصه جهان مشهور گردد. اصول مشق دهی یلچنینوف به او پسند آمده است.
دیگر ترنرات نشاط فیزیکا بسیار نشان میتن یلچنینوف شاد پراویلا پراویلا از دو بسیار همی پارت استویکر دیاگانال.
این جوانان در مسابقات بین المللی و قطعوی و جمهوریوی شرکت کرده نتیجه های بلند به دست آوردند. رحمت الله فرهادوف میگوید از استاد ورزیده جودو ولادیمیر یلچنینوف بسیار چیزهای نو آموخته است که در جام آسیا به کار خواهد برد.
طول سه ماه می شود که ولادیمیر نیکلایز با ما تمرین میکند. در پیش خود مقصد گذاشته است که در آینده ورزیگر بهترین از این کلوب ورزشی وستان می براید.
شکرانه قرچی و برنده جایزه های جام اروپا و جام آسیا 8 سال است که در این باشگاه تمرین می نماید. او از کمترین زنان است که شرف کشور را در خارج حمایه می کند.
تا این روز در مسابقه های کبوک ایروپا اشتراک کرده سازوار جای دویم گشتگیم، کبوک ایزیا سازوار جای دویم سیم گشتگیم، یورا ایزیا سازوار جای سیم گشتگیم از نمودی سامو و جودو بسیار دستاورت را دارم تا این روز.
شکرانه و دیگر همصفانش از آن خوشنودند که یلچنینوف تمرین را با آنها ادامه می دهد. این مربی ورزیده تاجیکستان را وطنی دویومی خود می داند و قصد دارد عمری باقی مانده خیش را در اینجا به تربیه شاگردان و بلند برداشتن سطح کسبیت مربی ها صرف نماید.
متاسفانه سطح عمومی آمادگی مربی ها نه چندان بلند است. بگذار از من نرنجند. این واقعیت است. من چند بار پیشنهاد کردم که با آنها سمینار گذرانم. متاسفانه بعضی ها به این مانع شدند. من کارشناس فدراسیای بین المللی هستم و فدراسیا مرا به هر کشور می فرستد تا با مربی ها دوره های آموزشی دایر نمایم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز همراهی شما. در اوکراین انتخابات پارلمانی صورت میگیرد که میتواند نشان دهنده سطح آبرو و اعتباری رئیس جمهوری نو ولادیمیر زلنسکی باشد. او دو ماه پیش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و پارلمان را پراکنده کرد. مشکلات مداوم اقتصادی، رشوه‌خوری گسترده و جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مردم را از سیاستمداران پیشینه دلسرد کرد که ولادیمیر زلنسکی هنرپیشه و دور از سیاست را رئیس جمهور انتخاب کردند. حالا سوال این است که آیا حزب تازه تأسیس او با نام خدمتگار خلق در انتخابات روز 21 ایول به قدر کافی رای به دست می‌آورد که در پارلمان اکثریت کرسی‌ها را صاحب شود و در اصلاحات در اوکراین به رئیس جمهور کمک کند؟ یک نظرسنجی که روز 9 ایول نشر شد نشان داده است که 67% مردم اوکراین از کاری رئیس جمهوری نوشان قناعتمند هستند. نتیجه های پیشکی انتخابات صبح روز 22 ایول اعلان می شود. وزارت امور داخلی اوکراین گفت تا ساعت 11 به وقت کیف در باره قانون شکنی در انتخابات 382 گزارش گرفته است. مقامات ایران روز 21 ایول گفتند 23 ملاهای نفتکش بازداشت شده بریتانیا امن و سلامتند. در این باره الله مراد عفیفی پور مدیر سازمان بندرها و دریانوردی در ولایت هرمزگان با تلویزیون دولتی ایران سخن گفت. عین زمان بریتانیا دیگر باره عملکرد ایران را تنقید کرد و گفت که نفتکش در قلمروهای آبی بحرین قانونی حرکت میکرد. مقامات بریتانیا بازداشت کشتی را عملکرد خصمانه نامیده گفتند ادعای ایران که نفتکش به یک قایق ماهیگیری ایرانی برخورده است اساسی ندارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 20 ایول ویدیویی را نشر کرد که در آن یکی از قایق‌های سپاه را در کنار نفتکش نشان می‌دهد و سپس سربازان نقاب‌پوش از چرخبال به کشتی فرود می‌آیند. حادثه‌های اخیر در گلوگاه هرمز یکی از مهم‌ترین راه‌های کشتی‌های نفتکش جهان تنش‌ها بین ایران و غرب را برانگیخت. حالا نگرانی‌ها اوج گرفته است که ممکن است کشمکش و دعوا به جنگ بکشد، قیمت نفت در جهان را بالا برد و بیمه کشتی‌های نفتکش هم گران‌تر شود. پنی مورتند وزیر دفاع بریتانیا بازداشت کشتی استن امپر را در روز 19 ایول را عملکرد خصمانه نامید و جرمی هند وزیر امور خارجه در صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفته است که از این رفتار بسیار ناامید شده است. روز 20 ایول هزاران نفر در شهر مسکو با طلب برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه راهپیمایی کردند. راه ندادن چند نامزد مستقل به انتخابات مجلس شهر مسکو سبب نارضایتی مردم و حرکت‌های اعتراضی شد. روز شنبه هزاران نفر با راهپیمایی در مرکز مسکو از مقامات خواستند اجازه بدهند تا نامزدهای مخالفین در انتخابات ماه سپتامبر شرکت کنند. آنها از جمله روسیه بدون پوتین شعار می‌دادند. یک سازمان غیر حکومتی گفت که تظاهرگران 20,000 نفر بودند، اما پلیس گفت در راهپیمایی فقط 12,000 نفر شرکت داشتند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت که از سال 2012 تا کنون شاهد چنین راهپیمایی عظیم نشده است و در توییتر نوشت خوشحال است که مردم مسکو ساکت ننشستند، تحقیرات تحمل نکردند و بعد تظاهرات برآمدند. جنگجویان با حمله در ولایت خیبر پختونخوا 8 نفر را کشتند. با گفته پلیس جنگجویان اول به اداره پلیس حمله کردند و هنگام انتقال مجروحان در آمدگاه شفاخانه را ترک کردند. 4 افسر پلیس در بین قربانیان هستند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. سلیم ریاض سردار اداره پلیس ناحیه کاتلی سیادان به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت جنگجویان موتورسیکل سوار روز 22 ایول اول با تیراندازی به یک پاسگاه ناحیه 2 مامور پلیس را کشتند و سپس یک زن مرگ طلب خود را در نزد شفاخانه ترکنده، 6 تن دیگر از جمله 2 افسر پلیس را کشته است. طبیبان میگویند ممکن است تعداد قربانیان زیادتر شود. تحریک طالبان که سازمان طالبان پاکستان است مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. ارتش پاکستان ماه گذشته گفت تندروان در مناطق قبیله نشینی هم مرز با افغانستان فعالتر شدند و در چند ماه گذشته 10 مامور پلیس را کشتند و 35 تن دیگر را مجروح کردند. اداره بازرسی نقلیاتی تاشکند داماد رئیس جمهور شوکت میرزیایف را برای رعایت نکردن قاعده حرکتی را جریمه کرده است. اتابک عمروف داماد خردی رئیس جمهور ازبکستان روز 20 ایول در صفحه‌اش در اینستاگرام در این باره خبر داد. در سند پرداخت جریمه دیده می شود که او برای حرکت با سرعت بلند تقریبا 2 میلیون سوم یعنی اندک بیشتر از 200 دلار جریمه پرداخت است. اتابک عمروف را بعد از آن جریمه کردند که روز 19 ایول در صفحه‌اش در اینستاگرام ویدیوی حرکتش در یکی از کوچه‌های مرکزی تاشکند را نشر کرد. در ویدیو دیده می شود که او در ماشین تسلا با سرعت تقریبا 200 کیلومتر ساعت حرکت می کند. بسیاری از کاربران برای چنین رفتار داماد رئیس جمهور را تنقید کردند. خود یوتابک عمروف در صفحه‌اش نوشته است: همه جریمه را پرداختم، قانون برای همه یک است. خبری جریمه شدن داماد رئیس جمهور را مطبوعات داخلی ازبکستان نشر نکرد. اخبار و گزارش‌های دیگری رادیو آزادی در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
به دنبال دو آشوب مرگبار در کمتر از نیم سال و هلاکت 14 زندانی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران 3 زندان را نو کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منصور جان عمرو، سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز 19 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت از جمله یک معاون او و سرداران زندان‌های رقم 1، 3 و 6 از نو تعیین شدند. به گفته عمرو، جای معاون او از چند وقت به این طرف خالی بود. زندان رقم 3 در خوجند است و زندان رقم 1 در دوشنبه واقع شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان هم روز 19 ایول اطلاع داد که رئیس جمهور با شماری از کادرهای رهبری کننده که در ساختارهای انتظامی تعیین گردیدند ملاقات کرده است. منصور جان عمروف ضمن صحبت بر رادیوی آزادی همچنین شکنجه زندانیان هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه را رد کرد و آن را بی‌منطق خواند. عمروف گفت 14 محبوس از خوردن نان زهرآلود شده به هلاکت رسیدند، نه از لتوکوب ناظران محبس. روز 7 ایول هنگام انتقال از ولایت سوخت به زندان‌های جنوب کشور 14 محبوس به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند آنها از خوردن نان زهرآلود شدند، اما والدین برخی از محبوسان به این گفته شبهه دارند. عمر روز 19 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
در روح اینا که چیکار میزنن؟ سه کم از عمر ایستاده است. 128 محبوس همین چقدر جنایتوی وزین دارن اینو. نخو مشتم من کده اینو را زنی کشی با گفته بیوری. همیشه حقیقت ندارد.
سردار اداره زندانهای تاجیکستان گفت نان آلوده را نزدیکان زندانیان برای آنها سوغاتی آورده بودند. منصور جان عمروف در حال شکنجه شدن محبوسان هلاک شده را رد میکند که قبلا نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت به رادیوی آزادی گفته بودند باور ندارند فرزند و خشانشان از استعمال نان آلوده به زهر به هلاکت رسیده باشند. از جمله سعادت صالحا و ساکن ناحیه ورزاب و مادر یک از زندانی های هلاک شده نه قدم صالحا و 34 ساله به رادیوی آزادی گفت هنگام شستن جسد مرحوم صبح 8 ایول در بدن وی از جمله تختپوش و پایهایش آثار لتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است.
گفته واهی بچه ما چیکو کرده که بچه ما قبول کرده؟ روحانش خوار جان میگو که آیه خلیب اترولین شده. اخی خلیب خواهی چکندگیش ما علاقه باید باید چکند. آثار خنالش باری چی آیه؟ سلفانو پری خون، گردنو پری خون. ما سیوم که کردم سیوم که ما دستم کشتم گرفتن همه جا از روی جون نصیبید من دیگه.
اما منصور جان عمروف گفت استثنا نمی کند که برخی از زندانیان بعد زهرآلود شدن بیهوش شده در نتیجه افتادن در داخل ماشین زخم برداشته باشند. او گفت
خیلی که درون ماشین اوهانی دو آمدن اون در رو خیلی اگه خوشش رفت از افتی در سر زده اوهان ممکن. من اسکرچت نمی کنم که غلطی در باشد در درون ماشین سر درگه آهن، باید ماشین آهنی است وای ممکن باشد. نکی اکسپرز مایان میکنه، نکی از روش کنجه که میگن تماما به حقیقت نزدیکی ندارد. من باز میگم که این کنوی است، 3 هفته ماشین اومده صدا است. اگه شخصا گفتن که من کردن اینا را زدن در دوخیل، این یکو منطق نداره. نمیگه خودش.
سردار اداره زندان ها افزود خودش یکی از زندانیان را دیده است که از پیش چشم راستش خون آمدگی بود، ولی عمروف میگوید که این در داخل ماشین شده است و آثار هیچ گونه عذاب و شکنجه نیست. منصور جان عمروف گفت در داخل ماشینی که محبوسان فتیدن 19 زندانی دیگر هم بود و اگر ناظران آنها را میزدند پس این خبر حتما آشکار میشد. منصور جان عمروف افزود حتی زهرالوچوی هم کمبودی کاری آنها است که دادستان به آن بهای حقوق میدهد. عین زمان مقامات رسمی را برای آن تنقید کردند که از خیش آمدان زندانیان خواستند آنها را زود دفن کنند و اجازه ندادند که مراسم ویدا درست صورت بگیرد. خیش آمدانشان میگویند تاکنون سندهای رسمی طبی فوت و نتیجه های تشخیص را به آنها ندادند. پزشکانی که کالبد شکافی را انجام دادند تا حال نگفتند که چگونه آلودگی سبب مرگ زود زندانیان شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتس‌اپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در یک مطلب رادیو آزادی که در پی شکایت رستمبک سمیف ساکنی دهه فیض آباد ناحیه فرخور نشر شد، گفته می شود 4 سال باز این مرد و خانواده‌اش از دست خرابکاری های مخلوق نوعیان آرام نیستند. این ساکن ادعا دارد که کاری جن است، زیرا کسی از عضو خانواده هنگام رخ دادن حادثه های عجیب و غریب آن را با چشم نمی بیند. این یگانه حادثه نیست و در گذشته هم ساکنان از پیدا شدن مخلوق نوعیان در کوچه و منزلشان خبر داده، در بعضی حالتها کمک خواهی آنها از فالبین و مزارها هم مشاهده شده است. اما فیلسوفان میگویند که مردم سالهای اخیر تا جای خرافاتی شدند و به هر گونه آوازه و نوشتجات مانند به حروف عربی باور میکنند و در اطراف آن قصه میسازند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. عیسی‌مدین شریف‌زاده نامزد علم‌های فلسفه میگوید خرافه مجموعه عقیده‌ها و باورهایی است که هیچ زمینه واقعی و علمی ندارند و در جای پیدا میشوند که انسان‌ها حتی جزئی‌ترین پدیده‌ها را با عوامل‌های ماورایی مربوط میکنند و راه تفکر و تحلیل و دلیل‌های علمی را نادیده میگیرند. این دانشمند تاجیک هر چیزی که اصل و واقعیت ندارد و سرچشمه آن تنها در تخیل انسان‌ها موجود است، خرافات می‌داند. با گفته این هم صحبت رادیو آزادی، ضعف آدمی در برابر بسیاری از حادثه‌ها او را به سوی پذیرفتن باورهای خرافی روانه میکند. این فیلسوف تاجیک میگوید:
من نمی‌توانم قضاوت کردم. همین چیزا من قضاوت کردن نمیتوانم. پس شاید چون در علم این یگان دلیل وجود ندارد.
عیسی‌مدین شریف‌زاده گفت اون چیزی که اثبات نمی‌شود و اون تنها در فکر انسان‌ها جای دارد به هیچ وجه نمی‌تواند بحث علمی باشد. این دانشمند تاجیک خرافه‌گرایی و پیامدهای اجتماعی اون را در یک مقاله گرد آورده است. می‌گوید خرافات را به 3 نوع: ظاهرگرایی، روززدایی و روندگریزی تقسیم بندی کرده است. وضع خرافه‌زدگی در کشورها را این فیلسوف به شدت نگران کننده ارزیابی می‌کند و می‌گوید رفتار و عمل اکثر مردم نه بر پایه علم، بلکه بر پایه باور و اعتقاد است. عیسی‌مدین شریف‌زاده نامزد علم‌های فلسفه عامل‌های اجتماعی رشد خرافه و راه حل آن را در کشور با چند گروه جدا کرده است.
عامل‌های اجتماعی اونا کم بزاعت هستند. خب اونا در کجا کار میکنند؟ خب چی گرفتاری ها دارند؟ گرفتاری های اجتماعی شان از چی عبارت است؟ از نظر روانی خودی همون نفر و آیله و دیگرها شان مورد آموزش روانشناسی باید قرار داد. و بعد باید گفت
این مصاحبه ما به این اندیشه است که پس از پاش خوردن شوروی سابق مردم دوباره به دین و مذهب و باور و اعتقاد روی آورد و خودشناسی را در بازگشت به باور و اعتقادهای دینی دانست. این عالم فیلسوف همچنین ایده‌ها درباره پیدا شدن مخلوق نوعیان و یا وجود جین را دلیل غیر علمی نام برد. به باور عیسی‌مدین شریف‌زاده شاید برای یک فرد باورمند مهمتر از همه معیار باورش باشد، ولی پیش از همه آن را باید ثابت کرد. اما روحانیان و دانشمندان علوم دین که معمول شدن خرافات در جامعه را رد نمیکنند، ولی میگن عالم غیب وجود دارد. جمال الدین خاموشی سرمتخصص ریاست فتوای شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید هر چیزی را که علم بشری اثبات کرده نتوانسته است به معنای آن نیست که آن وجود ندارد. این مسئول شورای فتوا بحث و اطراف وجود جن در طبیعت را رد نکرد.
علم انسان از 5 خصوصیت دارد، یعنی از 5 چیز منشأ میگیرد. حواس خمسه میگن، یعنی از قوای بینایی، شنوایی، لمس، دیگر. اما علمی فرموده این باشد از منبع، یعنی وحی الهی، از وحی الهی سرچشمه میگه که بین اینها فرقیت وجود دارد. مثلا ما با چشم اگر از بعضی انسان های ساده گمان میکنن که چرا که انسان با چشم خود نمیبینه، اون چیز وجود ندارد. حتی این چیز در بین همون یهود و نصارا وجود دارد که اهل یهود و نصارا به وجود جن باور دارند. اما بعضی فرقه های مسلمان ها هم هستند که به این چیز باوری نمیکنند.
از نگاه تحلیلگران مخامات در تاجیکستان نه فقط برای از بین بردن خرافات تقریبا کاری انجام نمیدهند، بلکه منصبداران زیادی از حساب روحانیان معروف پیرهای خود را دارند و پیوسته از آنها دعا میگیرند. این گونه منصبداران به گونه اعتقاد مردم به این یا آن روحانی را بیشتر میکند و هرچی عمیقتر به بطلاق خرافات میگویند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959. بعدی تصرف یک کشتی بریتانیا در گلوگاه هرمز، وزیر امور خارجه جرمی هند گفت کشورش برای حل این ماجرا با ایران به دیپلماتیا تکیه میکند. جزئیات در گزارش من طاهری سفر. جرمی هند روز 19 ایول به خبرنگاران گفت: ما واکنش قاطع نشان میدهیم و واضح گفته ایم که اگر مسئله زود حل نشود عاقبت های جدی خواهد داشت. او افزود: بریتانیا میخواهد مثلا نه از راه نظامی بلکه از راه های دیپلماتی حل شود. جرمی هند یکی از نامزدها به مقام نخست وزیر بریتانیا است، اما رقیب او بوریس جانسون وزیر سابق امور خارجه نامزدی اصلی به حساب می رود. نخست وزیر تریزا می که از مقام رئیس حزب محافظه‌کار استعفا داد، تا چند روز دیگر مقام نخست وزیر بریتانیا را ترک میکند. مقامات بریتانیا و آمریکا بازداشت نفتکش بریتانیایی از طرف نیروهای ایران را محکوم کردند. کشتی را روز 19 ایول در گلوگاه هرمز، یک گذرگاه اصلی کشتی‌های نفتکش جهان، بازداشت کردند. یک کشتی دیگر را که به شرکت بریتانیایی تعلق داشته است، ماموران امنیتی ایران مدت کوتاه بازداشته و سپس اجازه دادند که به حرکتش ادامه بدهد. نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفتند روز 19 ایول کشتی استنا امپرا برای رعایت نکردن معیارهای بین المللی شنا در قلمروهای بین المللی آبی دستگیر شد. علی مراد عفیفی پور رئیس سازمان بندرها و شنا در ولایت هرمزگان ایران گفته است کشتی به قایق ماهیگیری ایران برخورد. وقتی قایق از خطر هشدار داد، کشتی بریتانیایی آن را نادیده گرفت. او به تلویزیون ایرین گفت:
مطلع شدیم که یک فروند تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد.
با گفته عفیفی پور، نفتکش این زمان در بندر عباس ایران نگه داشته می شود و تمام ملاحان تا زمان انجام تحقیقات در کشتی می مانند. صاحب نفتکش استنا امپرو و متصدی استفاده آن استنا بولک و نوردن مارین گفتند که هیچ قانون شکنی نبود. هر دو شرکت با نشر یک بیانیه گفتند کشتی 23 ملاح دارد و نتوانستند با آنها تماس بگیرند. در بیانیه آمده است ملاحان اکثرا هندی و روس‌ها از لاتیا و فیلیپین بودند و هیچ کسی از آنها آسیب ندیده است. بعد تصرف کشتی، جرمی هند گفت که از کارتای ایران فوق العاده نگران است و از مقامات امنیتی بریتانیا خواست جمع شوند و راههای هر چه زودتر هر دو کشتی را بررسی کنند. آمریکا ایران را به شدت بخشیدن اوضاع متهم کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره به گفته او خطرها از طرف ایران صحبت کرده و همچنین گفته است که با مقامات بریتانیا برای حل مسئله های اخیر صحبت و کار میکند. بازداشت نفتکش بریتانیا بعد از بالای ماجراهای دیگر به مثل سرنگون کردن هواپیماهای بدون سرنشینی آمریکا و ایران و اتهام زدن به هم دیگر صورت گرفت. روز 4 ایول نیروهای بحری بریتانیا یک نفتکش ایران را در سایلای جنوبی اسپانیا دستگیر کردند و گفتند که نفتکش برخلاف تحریمات اتحادیه اروپا به سوریه نفت می برد. حکومت گیبرالتر روز 19 ایول مهلت بازداشت این نفتکش را تا 30 روز دیگر تمدید کرد. ایران روز 12 ایول از بریتانیا خواست فوراً نفتکش را رها کند. بعد از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت می تواند در پاسخ به عملکرد بریتانیا نفتکش های این کشور را دستگیر کند.
پرویز 11 ساله یک سال اخیر زندگیش را دور از مکتب در چهار دیواری خانه و بیمارخانه و با سوزاندارو و درمان سپری کرده است. درباره پرویز ظفر نورسی که اوموس بدصفت در گردن او را اذیت می‌دهد، من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. اوموس در گردن پرویز با سرعت افزایش می‌یابد و به گفته خود پرویز درد و وزن زیادتی او را اذیت می‌دهد.
من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم، گردنم به من وزنی نکرد.
پرویز بختعلیف را والدین تیرماه سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشین به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوع لیمفوم خودکینی گره‌های لیمفاتیکی گردن را معین کرد. پرویز تا امروز 4 مرحله تبابت کیمیو درمانی را پس سر کرده و جراحی شد، اما به گفته والدین ورم گردن او تو رفت افزایش می‌یابد. پزشکان تاجیک سبب افزایش آموس را ویرانکنی رجه تبابت نام می‌برند. مایرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری‌های سرطان مرکز علمی جمهوری سرطان شناسی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بخش تا ماه نوامبر دو بخش تبابت شیمیایی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعه نمود. بنابراین در عین حال در پرویز افزایش بردوام آموز دیده می شود.
والدین پرویز میگویند به دلیل نبود شرایط و بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند به پایتخت بیایند و معالجه را در خروق ادامه دادند.
دو کورس شیمیا گرفت، بعد وای رفتیم همین بدخشان راست شد سخت یک ما مانده موجوهای چی همین خنکیش نزنه دوارده نتوانسته.
حالا که برام یک قسمی چهره پرویز رو پورا گرفته به گوش و چشم هم رسیده است و به گفته والدان دیگر اینجا برای تبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز رو برای جراحی به مسکو میبرند. ظفر بختعلیف پدر پرویز میگوید:
همین جو که همین هوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده است، برای ما مجبوریم به همین روسیه بریم.
برای معالجه آموز گردن پرویز والدین به بیش از $10,000 نیاز دارند. یک قسمی این مبلغ را آنها با راه اندازی مرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغ باقی مانده والدین او به کمک نیاز دارند. ظفر بختعلیف پدر پرویز میگوید:
مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و غازی با همون چی جراحی برای جراحی سوم در کار، همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی.
طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. سرطان لیمفوم یا لیمفومی از نوعهای پنج شده در میان کودکان بوده است. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی میگوید:
و باید قید کنم که با بیماری خودشکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت مییابند، اگر به شرط آن که پدر و مادر سری وقت مراجعه نمایند و سری وقت تبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند.
با گفته ماهیرا عمرو کودکان گرفتار سرطان از سراسر کشور بیشتر برای معالجه به این مرکز میآیند. ماهیرا عمرو میگوید پس از گذشتن از تشخیص ویژه به کودکان مبتلای سرطان امتیاز و کمک ها پیش بینی می شود. همساله به مرکز علمی سرطان شناسی از بودجه 400,000 سومانی برای تبابت بیماران جدا می شده است، اما در مجموع خراجات برای تبابت این بیماری که مرحله طولانی را در بر می گیرد اکثرا بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش می کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای برخی از آنها در این سمت سازمان های خیریوی از جمله بنیاد خیریوی لانه کمک می کند. گروه دیگر هم با راه اندازی مرکه های خیریوی در شبکه های اجتماعی از مردم کمک می خواهند. به گفته متخصصان تاجیک در تاجیکستان هم برای تبابت و جراحی گرفتاران سرطان از روش های کار گرفته می شود که مطابق با استانداردهای جهانی است، اما برخی از والدین برای تبابت و جراحی فرزندان مبتلا به سرطان خود کشورهای خارج را انتخاب می کنند، مثل والدین پرویز که امید دارند با دریافت مبلغ ضروری فرزندشون در مسکو جراحی و صحت می شود. پرویز هم آرزو دارد هر چی زودتر آموز گردنش نیست شود و در سال نوی تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلجهان رسول و ساکنی 59 ساله دهه سلگه ناحیه دوردست 5 یاد ندارد که کی برای خانواده‌اش گوشت خریده است، چون این محصولات قیمت شده بودجه خانواده برای خریدن آن امکان نمی‌دهد. صحبت با این زن و چون و چرای این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. این زن گفت که برای مهمانان گوشت مرغ و برای بچه هایش گاه تخم خرید می کند که خوراکشان با مزه و سرغیزه باشد. این دو محصولات نظر به کیلوگرمی گوشت ارزان است.
گوشت قیمت ها بچه دیم ما که گوشت نمی خریم هم اکرچه می خریم گو گو که دودکا به گوشت نمونن امور هم یکان سبب باشه این سبب قیمتی بعد این مبلغ نیست برای گوشت کری.
این زن میگوید که درآمد خانواده از حساب دو مهاجرش در روسیه است و آنها برای خود روان نمی بینند که گوشت را برای خوراک همروزه خانواده ده نفریشان خرید کنند. قیمت شدن گوشت در بازارها نگرانی مردم را بیشتر کرده است، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی بحث های زیاده است که گویا همساله گوشت در عرفه عیدهای مذهبی در تاجیکستان بالا برده می شود. در شهر و نواحی ولایت ختنام فروشندگان دکان های گوشت را با همکاری دعوت می کنند که قیمت این محصولات نیازی مردم را در بازارها معتدل نگاه دارند. طبق گزارش بخش اطلاعات و تحلیل از حکومت شهری باختر، این دستور از حکومت ولایت ختنام صادر شده است که باید در تمام بازارهای ولایت دکانهای فروش گوشت نظارت کرده شود و قیمتش به تنظیم درآورده شود. این نهاد گفت که آنها در شردمه قیمت یک کیلوگرم گوشت را از 40 تا 45 سومانی مقرر کردند و فروشنده که از این قیمت بالا سودا می کند جریمه خواهد شد. در ردهایی که برگزار می شود راهبریت شهر و نواحی شرکت می کنند. گفتند از حکومت ولایت ختلان. شمس الله رجب‌علیف مسئول بخش سودای حکومت شهر باختر امروز 19 ایول به رادیو آزادی گفت که آنها بعد امضای سندهای همکاری میان تاجران و حکومت نظارت می کنند.
رای دو گذارانده استیم مسئله خطی های فهمانده استیم موسال سخای نوزاری بختر ده مسئله فروشی گوش
طبق گزارش رسمی شرطنامه برای معتدل نگاه داشتن قیمت گوشت با صاحبکاران 48 دکان بازارهای فراوان و حاجی شریف شهری باختر امضا شده است، اما در دیگر بازارهای ولایت ختلان راه اندازی می شود. تلاش حکومت ولایت ختلان در حال است که سر و صدای زیاده مردم در مورد بالا رفتن قیمت گوشت از 38 سامانه تا 50 سامانه شنیده می شود، اما ساکنان می گویند که ارزش گوشت برای آنها امکان نمی‌دهد که خوراکشان گوشت داشته باشد. صباحت 45 ساله میگوید که 400 سومانی حق مزد کار میگیرد ولی هر ماه امکان خریداری گوشت را ندارد. به گفته مصاحبان ما 45 سومانی نرخ رسمی گوشت برای آنها امکان نمی‌دهد که خوراکشان گوشت داشته باشد. اقبال دکانداری گوشت در بازار فراوان شهر باختر میگوید او با مسئولین حکومت شرطنامه امضا کرده است، باید گوشت را به قیمت 45 سامانی فروشد.
گوشت 45 جوای روغنش خطی خیلی 50 سم فروختیسته. اکه گوشت خدش اما اساسی 49 سم میگیریم 50 سم میفروشیم. کمال نرخ موندگی های 45 سم نرخ موندگی های خیلی عرالش میفروشیم.
رستمی سفر کارشناس در ختلان میگوید که همکاری یا شرطنامه با صاحبکاران راهی کاهش یا معتدل نگاهداری قیمت گوشت نیست، چون که صاحبکاران سرخرج نگاهداری چاروا خصوصا خوراکی آن را بهانه می کنند. این کارشناس می گوید که انداز برای صاحبکاران سبکتر شود که توانند قیمت گوشت را در بازار نگاه دارند. در 3 سال اخیر قیمت گوشت در بازارهای تاجیکستان بالا برده می شود. در شهر و نواحی قیمتی مختلف دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.